درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهارم از ماه سپتامبر. در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما است. خب قبل از اینکه این شعری بخوانم خدمتتون، یک توضیحی میخوام بدهم و اون اینکه ما در این 20 سال گذشته در تیوی تکیه بر شاهنامه داشتیم و سعدی و به خصوص حافظ. اینها بعضی دوستان زنگ زدن که آقا از شعر جدید ایران هم بخوانید، به خاطر اینکه بسیاری از هموطنان ما، اون جوانان بعد از نیما و نسلایی که ما به بعد از ما، بسیار علاقمند به شعر جدید ایران هستند، به خصوص دوست عزیزم آقای محسن نژاد از شمال کالیفرنیا، و در این باب بحث کردن، در این سخن گفتیم. و این یک مطلب. مطلب دیگری، یک دوستی دارم در اورنج کانتی، از دوستان قدیم و بسیار عزیز من هستن، بعض اوقات از آقای واقدی یاد میکردن که دوست ایشون بوده، و این که به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم، و این خیلی گویا مشهور بوده، این مصرع در واقع، به گونه ای که اگر دوستان بودن در هتل نادری، مثلا اگر شاملو بود یا اخوان بود یا شاعرها بودن، به معنی که واقعی وارد می شد، همه گفتن به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم. و این خیلی در واقع خاطره و ذهن بچه های روزگار بود است. این در ذهن من بود. باری میگشتم کتابا، از به اتفاق یک کتاب یافتم که متعلق به من هم نیست، به نام زیباترین شعر نو، گردآوری نوشته شاهکارها، تهیه و تنظیم احمد شاملو. باز کردم، اتفاقا همین غزل آقای واقدی آمد که وجود شریفشون الان هستن، در آمریکا هستن، اگه خطا نکنم باید در کلرادو باشن. من این شعر عرض کنم که عاشقانه رو خدمتتون میخوانم. توضیح میدم که فضای روشنفکری فضایی بود که شکست خورده و مایوس و دردمند و در واقع یک یأس عمیقی بر جامعه ایران حاکم شد بعد از بگیری به بندهای کودتا و سرکوب اندیشه های ملی و سرکوب ملیون و تیرباران های چپ و اینها، دخالت آمریکا و اینها. اینا حقایق امور است هموطن. من میدونم اینا قیمت گوشت خیلی ارزان تر بود، وضعیت بهتر بود، اینا رو من میدونم، اما این حقایق هم هست بدانید. نفع و ضرری برای من ندارد، اما لازم است شما بدانید که مثلا این شعر، شما نمیدونم، شاعری دیگری میگفت، حمید مصدق میگفت آه باران باران، یا آه باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست. یه همون شعریست که همه ملت میخوندن، بخش آخرینش، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه برمیخیزن، اگر بنشینم تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد. یه همچین چیزی بود. یا اخوان میگفت هوا بس ناجوان مردانه سرد است، آی. میدونید این فضا بود و در شعر منعکس میشد. در واقع ذهن شاعر با ذهن عادی فرقش اینه که حساس‌تره و این قضایا درش بیشتر تأثیر میکنه و به صورت ایماژهای شعری ارائه میده. این است که در واقع بچه‌ها، به خصوص بچه‌های روشنفکر چپ، ما چند سال قبل از انقلاب 3000 زندانی داشتیم که اغلب بچه‌های چپ، 3000 زندانی سیاسی. حالا اینا در واقع گذشته رفته، اما تاریخش مانده، حقیقت مانده، آثارش هست، چاپ شده هست، اینا رو ما نمی‌تونیم که باری. من شعر واقعی رو می‌خونم، خیلی شعر زیبایی است، توجه شما رو جلب می‌کنم. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم، میان میکده با گریه های پنهانی، شب مکررمان را به روز آوردیم و در پناه درختان و در پناه سکوت قدم زدیم در این جاده های طولانی، به ما اجازه ندادند که در عزیزترین لحظه های بیخبری به پاس خاطر دلهای من که خاموش است به عاشقانه ترین روزها بیندیشیم و پر کنیم فضا را ز عطر خاطره ها. و شهر خفته و بیمار را به چلچراغ غزل های من بیاراییم. تو ای زلال‌ترین چشمه نوازش و مهر که با شکوه تر از روزهای پاییزی، میان ما شب طولانی زمان جاری است. تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت. هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز تنین زمزمه عاشقانه می پیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. به 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 نیما جا آخر ذهن پنجره از انتظار لبریز است. بیاندازی زیبا. تو ای نهایت خوبی، چگونه باید گفت که این زمانه نفرینی، که این هوای غبارآلود، که این فضای شناور میان آتش و دود و روزهای سیاه گرسنگی هرگز به ما مجال ندادند به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیشیم. بسیار قطعه زیباست. کرمانشاه درست 10 سال قبل از انقلاب، تیر 47، بله، دور بیرسن به جناب اصغرخان واقدی با این شعر خیلی خوب. و من بالاخره خوشحالم که این مصرعی که دوست ما سالها خونده بود و ما توانستیم همه شعر رو پیدا کنیم. خب این از این مطلب. مطلب دیگر این که یک گفتگوی بین آقای امینی و مخلص هست در باب مشروطه. 2 جلسه‌اش رو ما سخن گفتیم به صورت دیسکورس، گفتگوست، یعنی به صورت مصاحبه یک نفر با نفر دیگر نیست. بخشای من هم سخن میگم، بخشای ایشون سخن میگن. این مشروطه بزرگترین داستان تاریخ ایران مشروطه است. به لحاظ کیفیت و حضور ملت و به لحاظ انگیزه و هدف بزرگترین داستان، داستان مشروطه است حقیقتا. و در این 2 جلسه پخش شده، یکیش امروز پخش شد و روی یکی گشت روز جمعه ساعت 8:30 شب به وقت تهران جلسه دوم پخش خواهد شد. و ایشون پیشنهاد کردن هر هفته، اما چون من حقیقتا وقتم کم هست، فکر کردیم که ماهی یک بار یا حداکثر ماهی دو بار این وقت من ایجاب میکنه که این کار مهم رو به پیش ببریم. و از شما دعوت میکنم این برنامه رو نگاه کنید، از تلویزیون اندیشه پخش میشه. این هم یک موضوع دیگر. اما هموطنان میدانید که ماه محرم هم فرا رسید، الحمدلله ولمنه ماه محرم فرا رسید، خدا را سپاس، خدا را سپاس. حالا یک روزگاری بود که دین دولتی نبود و یک سنتی بود این بر سینه کوفتن، به خصوص از تاریخش درازه، بعد از روزگار صفوی، این که ما لازم داشتیم یک چیزی که ما را از اونها جدا بکند و این کشور را نگهداری بکند، تکیه شد بر این و اغراق شد در این کار سنت سینه زنی و عزاداری حسین. بارها عرض کردم به جهتی که ما 2 دشمن قوی پنجه داشتیم در شمال شرقی و در واقع شمال غربی کشور، و این شیعه گری با هویت ایرانی ما ممزوج است. با این ترفند شیعه گری ما از مسیر اصلی اسلام که نظر محمد و عمر و عثمان و علی بود، ما خودمون بیرون انداختیم. بله، به ما میگن رافضی واجب القتل، و این چیز خیلی خوبی است که ما با رافضی هستیم، از نظر دیگران فرق میکنیم با بقیه. بله، و با فرهنگ ایرانی سازگاریش بیشتر بود، چون ایرانی بی اندازه دقیق النظر و بی اندازه لطیفتر و بی اندازه رقیق القلب. با اون خشونت بیابانی هیچ سازگاری و هیچ سنخیتی نداره فرهنگ ایرانی. عرفان رو تولید کردیم، عرفان خیلی مهم بوده. بله، تولید کردیم که این زمختی و این تلخی و این درشناکی و این زبری این اسلام رو، این فرهنگ رو که از بیابونها برهوت برخواسته بود. و این ما بخواب توصیه کنم که این الله مدینه، نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون، همیشه گفتیم خدا، ولی این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس و ما، جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم که در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشم، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیام خدمتتون. یکی بگه گفت که پیوتو قرون دونی چه منس نوشته؟ گوها بلا گفت چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خود کنه، سه صفحه هم زهله ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهره ما رو میتره کنه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله کتاب ترسه. باری و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد، سنت شد، یه مقدار آبروریزی هم بود. حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنند و به سر بزنند که بگویند ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان و این تداوم یافت بر صورت تا روزگار ما. و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل مضحکی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره و قدغن کرد. یعنی رضا شاه بدونه که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و اینقدر فهم طبیعی داشت و واقعا پراگماتیک بود به معنی کلمه، به رفسنجانی گفتن پراگماتیک. این آقا رضا شاه آدم پراگماتیکی بوده، گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن غم زن و آبروریزی اینا تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا به هر حال این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن، این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. دولتی که نبود اینا مردم بس به سنت یا عرض کنم به اعتقاد میامدن، یه جلساتی میذاشتن، یه سینه میزدن، یه جاهای قمه میزدن. متاسفانه در مراقبه که من شاهد بودم قمه زنی رو دیدم و شنیدم که شدیدترین غمزنی ها در اردبیل هست و پیش از مشروطه در تبریز بوده، البته بسیار بسیار شدید بوده و بعد از مشروطه تبریز در واقع پیش رو و قافل سالار روشن فکری و شجاعت و رشادت و بزرگواری شد در داستان مدرنیته ایران، پایتخت بود، بعد از اون هم رشت بود. این داستان دیگه در تبریز دیگه نبود دیگه، در زمانی که ما در تجربه ما قمه زنی ندیدیم اونجا. باری حالا ولی امروز دولتی است. خب یک پشت آدم فرومایه که هیچ کاره بودن امروز مالک جان و مال ملت هستن. آره حاج آقا، اول دو نوع ما مردم داریم، حاج آقا و حاج خانم. بچه های آقایون حالا قبل از اینکه به سن حاج آقایی برسن همه دکتر، دکتر برای دیگه اون دانشگاه اون چنانی دکتر. اینها بعد از یک سال دوزی و دروغ و غارت مال مردم حالا میخوان که هم دولت رو راضی بکنن، بگن حاج آقا فلانی حضرت مسلمین جهان، رئیس مسلمین جهان، حاج آقا فلانی آقا 900 نفر آمده اونجا و در واقع جان چند تا بره زبان بسته رو این سرمایه میکنه که شکما رو پر کنه، کارد میارن و سر میبرن. و من نمیدونم چرا در تاریخ ما این همه سر بریدن هست، چرا دو روز نداریم برای سر نبریدن؟ دو روز ملی عرض میکنم، میگه ما ایرانی هستیم، سنت ما اینطوری بوده، ما 10 روز سر نمیبریم. بله، حالا به هر حال، حالا در ماه رمضان میگویند که مگس رو گرفتید نم چه بکنید، فلانی داستان دیگری است. باری سر میبرن و دیگه ها رو پر میکنن و میان. حاج خانم هم میاد، حاج خانم چه حاج خانمی، حاج خانم هم این چیز سیاه رو پوشیده، زیرش اونقدر طلا آویزون کردن که اگر دولا بشود به این دیگه جای خوشمزه بره رو برداره از سر میره تو دیگ. بیشتر شبیه این گاریای کنار خیابون شاه عبدالعظیم و تیغوانا هول میدادن از این زلم زیم با الانگو این چیزای قلابی میفروختن. خانم شکل اون گاریاست در واقع، از اینجا تون دو طلاهای سنگین آویزون کرده و اینا، اگر 5 تا بچه‌م داشته باشه 5 تا رانندم داره. و یعنی اون اشرافیتی که یا اون چگونه عرض کنم، اون تعداد کارکنانی که در دم در منزل این آقای ایستادنی، آقای حاج، آقای بی سواد از دنیا بی خبر دوست، شاه ایران نداشت 6 تا بچه، 6 تا اتومبیل، 6 تا راننده. خودش چی کاره هست؟ هیچی. این تصدیق ششمش به زور گرفته، تو دیپلم هم رفوزه شده و چون ذات لاتی داشته و یک مناسبات مریضی با این اون، حالا ایشون 6 تا راننده رو درش ایستاده، 1500 نفر هم دعوت میکنه، چند تا برادر هم میکشه، اینا که حالا چند تا کار انجام بده. یکی این که خودش رو به بقیه بشناسونه که این ماییم که میبینید آمدی دیدی 6 تا راننده داریم، نمیدونم چه بود اینا، فلان برای خودش کسب اعتبار این دنیایی بکنن، یکی این که دولت رو راضی بکنن، یکی که سر کلا سر خدا بگذاره. حالا بعد از یک سال دزدی دارد کلا سر خدا میذارد که در روز قیامت حضرت علی ابن ابی طالب این نکبت رو بر دستشو بگیره، بعد از همه جنایات از اون زیرزمینی که علی میداند تمام این شیعیان جیبر و چاقوکش و اینا با شرف و اینها رو ببره اونجا، حوری به بغل اینا بندازه، اونجا رو میخواد داشته باشه. ببینید با یک تیر میگفتن نهایت 2 نشان، این آقا با یک تیر 3-4 نشان داره میزنه با این زلم زیم با تشکیلات و اینها. و یک هفته ارتیز این عرض کنم ملیح خانان و اینها تو این خیابونها و سیاه پوشیدنشون و اون کسافتکاری و این داستانها واقعا مایه آبروریزیست، واقعا مایه آبروریزیست. و روز به روز هم گسترش میشن، چه بودجه ها صرف این داستان میشه و اینها بمانه. ولی اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کدوم 2 تا فرشته رو چیز بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها. شما رد پای اقتصاد رو میبینید، اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایران بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده توسلط بشه اینجا، زر و زور، زر و زور. همه چیز رنگ اقتصادی داره، مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان، زور و زر. بله، زور و زر. این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود، اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عرض کنم که عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن عرض کنم که هاشم ابن عبدالمطلب، اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، اینا هم خاندانه و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. پنج شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه می نشستن، چون درشون تجار بودن، اینا سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش میکردن، دزدی و سرگردنه. ما ندیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان، هرگز ندیدیم. ازشون خوب بود، اینا فقیر بودن، بله فقیر بودن. بعد یه کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن، حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه، چادر زدن کردن مکه، ابو سفیان مانده چه خبری گرفتنش. عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران من، دیدی من خدا بر حق منم رسولشم. گفت قربانت برم، ای ابن عم، من اولیش قبول کردم که خدا به هر حق، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی، قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای، باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی، اسم ایشون کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مرد بخوره کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونید 13 سالم اونجا زحمت کشیدن، کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش دادن، نهایت هستن روزن. بعدش هم که تشریف بردن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها، و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه 2 جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد، جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیشو از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، در کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینها از سر کوه میمدن پایین، و یه داستان عجیب غریبه. خب اجازه بدید که ما باید برویم یه کاری باید انجام بدن، یک موسیقی هم پخش میکنند، آواز آقای مسعودی. به به چقدر من این آهنگ رو دوست دارم. تا چند دقیقه دیگه
تا شدم حلقه به گوش، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید، هر دم از نو غمی آید، به مبارک بادم امان جان، یا جان عزیز من. Thank you. رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی، نفرین نفرین بر مستی داده شیدایی، رفتم که رها شوم از عشق تو و فتنه تو، داد از دل من چه بود در دست غمت گرو، رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی، نفرین نفرین بر مستی داد از شیدایی. از تو گذشتم بهر که این عمر گران با غم گذرد، ای دل غافل شکر مکن شکر مکن این هم گذرد، ز موج غم شویم دامان که بگذرم از این طوفان، حکایت سوز و دادم خدا کند یا بد پایان. رفتم که رها شدم از عشق تو و فتنه تو، داد از دل من چه بود در دست غمت بگیرو، رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی، نفرین نفرین بر مستی داد از شیدایی، رفتم که رها شدم از عشق تو و فتنه تو، داد از دل من چه بود در دست غمت بگرو.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاری.
البته ماه محرم و اینکه کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بگو صداهای انکر و عرض میکنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بغض این بچه ها و اینها، بچه ها را چیز قرمز میبندن بغل میکنن، این مادر ها میان دسته قمزنی و اینها، این عقب افتادگی و این ادبار، معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه عرض می شود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن، بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت اینکه یکی از پسران او رو کشته بودن، حنظله علی کشته بود، عرض می شود که و خسارت مالی فراوان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می‌خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش می دادن و اون گروه هم آمدن، به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی دانن، این هم آمدن و معاویه رو عمر می گذارد به در واقع که حاکم چیز باشد همین سوریه امروزین، که بعد پایتخت اینها شد، و معاویه بزرگ، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ هست نام کسرا میبرند، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود، رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم، و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اولی کاری که کرده شمشیرش رو برداشته رفت. هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این پایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده با چه فضاحت، شانس آورد کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نموند که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا رو بگیره، احتمالا میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. بله، در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد. آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمتتون، خرید، پول شریف تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همه شریف به جیب. نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروز قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی، چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مضمومه. این که تضاد، رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زعمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همه چیزش بود، اگه شغلی داشت به این، در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق که اونجا پدر تو رو کشتن. این واقعی که اینجا بغل دست من هست پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو، اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه، من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار به لحاظ اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ ما، به یادآوری هست و پارتی از جزئی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران، چند نفر بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی او رو کشت، یعنی کسان علی او رو کشتن، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن، نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر بعد که معاویه میخواد بمیره، میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم، و از همه بیعت گرفتم، خیالت راحت باشه. به غیر این چند تن یکی هم میشمره، میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره کاری به کار تو نخواهد داشت. آره، گفت که این حسین هم پسر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی هم این عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره، به طوری که طبری و باقدی و غیره گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان، یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصویر دانشگاه، خاطراتی بگید. گفت اون دهن ما 10 تا بودیم، اون 10 تا رو هم بیارن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما بیا حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی پودش شروع کرد مرد جمع کردن، رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لحاظ لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریبیم، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخوای همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونید. طفلی هم با خودش نبرد که طفلانو، چه طفل مسلمی، کدوم طفل مسلم، طفلاش آدمی که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره، یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفلمون. حالا رفت اونجا، بعد یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قمخش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه عرب رو جمع کنه، بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت، اول مسلم رو گرفتن سرش رو بریدن پرت کردن توی کوچه دار خلافه، مردم هم گریختن در واقع، و نامه هایی که نوشته بودن که نامه نوشته بودن گریختن. اینا حسینه که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهم این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه رافت داد آمد و اگه داستان هم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایا رو نگفتن، هرگز نگفتن که ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته اسمش عثمان بوده، یا و نگفتن خیلی مسائل دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیارم چانه زد برای زندگیش با حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود. ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد ابن این سعد بود، فاتح قادسیه فلا. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد. ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شمر رو فرستاد. حالا این یه شمر داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک هرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 تا شمر و خولی و یزید و از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم، برم با کفار دیلمی. چون میدونید دیلمیان شجاعترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن و یه مردم اسیر بردن دیگه. جوانی بود همین حضرت زین العابدین امام چهارم، علی اصغر، علی اصغر اونی که در واقع حسین بود، یکی از دروغام اینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا ابو؟ یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش میگیم تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه. نه اون بچه کوچیکی که بود که مادر اونجا میگن کشته شد و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت. اینا این بود فقط، و عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت. حضرت سکینه هم 5 شوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده. هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستند بچه های ابو طالب قبول بکنند که بچه های ابو سفیان خلیفه باشند، شاه باشند و اینا نباشند. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن العابدین گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین. اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی بن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد. ابو مسلم خراسانی پایین آورد، با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. مگه معاویه کافر بود؟ اینکه بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت، چه کرد؟ خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان به مسلمان یک سیلی نزد، در روزگار عمر هم همینطور بوده، در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هرچه آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی، بیرون نیم این چند به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست. اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چگونه فتح شدن. در این مأموریت ها حسن حسین هم بودند. بله، و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست. در طول مدتی که امویان بودن اینها جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن. و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن به عنوان یک مذهب، رفته رفته جا افتاد و بعضی سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینها رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند و این سنت نامحمود سینه زنی و گریه و زاری و این حرف ها مونده. حالا ای کاش اینا فضیلتی داشتن. بر صورت این داستان امام حسین یک داستان تراژدی حماسی هم هست. این در واقع نبرد این 70 چند نفر، این هم عناصر حماسی درش هست هم عناصر تراژیک درش هست و در داستان بزرگی است. داستان بزرگی است. فرض کنید که عباس ابن علی، حضرت عباس، مرد دلاوری بود واقعا، یه بعد حماسی داده به داستان کربلا. از این نظر میشه بررسی کرد، خیلی هم داستان غم‌انگیزی است. اما این که یک ملتی آویزان بشود به یک همچین قصه ای و این رو مهمترین داستان حیات تاریخی خودش بکنه با وجود این همه تاریخ و این همه دلاوران و این همه آدمایی که در دنیا علم شدن و شهرت اینها بین خود نمان است. شما بروید در انگلیس، در آکسفورد، در سوئد، در آمریکا، در ژاپن، اونجا کوروش کبیر هست، اونجا زرتشت هست، همه میشناسن. اما علی و حسن و حسین و تقی و نمیدونم امام جعفر صادق اینا کسی نمیشناسه. اینا آدمای جهانی نبودن، آخر آدمای لوکال بودن. حقایق امور اینجاست. حالا آغاز شده، حالا وقت نیست، من یه تکه چه میزان وقت داریم؟ پایانه. واه واه. به هر حال گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. وقت ما تمام شد و سپاس گذارم از امیر گرامی در اتاق فرمان و شما نازنینان بزرگواران که وقت خودتون رو گذاشتید. تا جلسه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.